ژنرال در هزینه کردن بودجه عمومی چنان سختگیری کرده بود که نمی توانست بدون عصبانی شدن به این موضوع بازگردد. در مقام رئیس جمهور برای هر کارمند دولتی که بیش از 10 پزو می دزدید یا اختلاس می کرد مجازات مرگ تعیین کرده بود، ولی در مورد ثروت شخصیش آنقدر گشاده دست بود که در کمتر از چند سال قسمت عمده داراییش را که از والدینش به ارث برده بود در جنگ‌های استقلال خرج کرد. درآمدهایش بین بیوه زنان جنگ و معلولان نبرد تقسیم می شد. کشزارهای نیشکر موروثی‌اش را به خواهرزاده‌ها و برادرزاده‌ها و خانه اش در کاراکاس را به خواهرانش داده بود و قسمت عمده زمینهایش را میان بردگان پرشماری تقسیم کرد که پیش از الغای بردگی آزادشان ساخته بود. ژنرال 1,000,000 پزوی را که کنگره لیما در دوران سرمستی‌های ناشی از آزادی به او پیشکش کرد نپذیرفت. چند روز قبل از کنارگیریش املاک منصراته را که دولت به او واگذار کرده بود تا محل آبرومندی برای زندگی داشته باشد به دوستی که در تنگنای مالی بود بخشید. در آپوره از ننویی که توی آن خوابیده بود بلند شده بود و آن را در اختیار پیشاهنگی گذاشت تا عرق کند و تبش بیفتد و خودش پوشیده در شنل جنگیش روی زمین خوابید. 20,000 پزوی نقره، یعنی پول نقدی که او میخواست از جیب خود به جوزف لانکستر معلم کویکر مذهبی بپردازد، بدهی شخصی او نبود بلکه بدهی دولت بود. اسبهایش را که آن همه دوست میداشت، حتی پالومو بلانکو را که مشهورترین و باشکوهترین اسبش بود، به دوستانی داد که در بولیوی ماندند تا از استبل‌های فیلد مارشال د سانتا کروز مراقبت کنند و بدین ترتیب موضوع اختلاس مالی او را تا مرز عهد شکنی سوق داد. ژنرال به هر کس که گوش شنوایی داشت می گفت: البته کاساندرو منزه ماند، همچنان که از توطئه قتل 25 سپتامبر منزه بیرون آمده بود. آخر او در رعایت ظاهر خوب جادوگر است، اما دوستانش همان پولی را که انگلستان با بهره غارتگرانه به ملت قرض داده بود به آن برگرداندند و از طریق رباخاری بر آن افسودند و صاحب درآمد شدند. در طول شبهای دراز تیره ترین اعماق روحش را بر همگان آشکار می کرد. در سحرگاه روز چهارم وقتی به نظر می رسید که بحران ابدی باشد، با همان لباسی که هنگام شنیدن خبر جنایت به تن داشت جلوی در حیات ظاهر شد. ژنرال بریسینیو مندز را به کنار کشید و تا زمانی که نخستین خروزها خواندند با او به تنهایی حرف زد. ژنرال در ننوی پشه‌بنددار خودش و بریسینیو مندز در ننوی دیگری که خوزه پالاسیوس در کنار ننوی ژنرال آویخته بود. شاید هیچ کدامشان متوجه نبودند که چطور در طول چند روز عادات زندگی آرام و صلح‌آمیز را ترک کرده و به شبهای بی آرامش اردوگاه نظامی بازگشتند. آن گفتگو به ژنرال فهماند که تشویش و آرزوهایی که خوز ماریا کارنیو در تورباکو به زبان آورد فقط به خودش مربوط نمی شدند، بلکه بیشتر افسران ونزوئلایی در آن سهیم بودند. پس از اقدامات نیو گرانادایی ها علیه آنها بیش از هر زمانی احساس ونزوئلایی بودن می کردند، ولی حاضر نبودند جانشان را فدای اتحاد کنند. اگر ژنرال به آنها دستور می داد در ونزوئلا بجنگند، همگی با سر به آنجا می رفتند و بریسینیو اول از همه می رفت. آن روزها بدترین روزها بودند. تنها میهمانی که ژنرال با ملاقاتش موافقت کرد میچسلاو ناپیرسکی، سرهنگ لهستانی، قهرمان نبرد فریدلند و بازمانده فاجعه لایپزیگ بود که با توصیه از ژنرال پونیاتوفسکی آمده بود تا به ارتش کولومبیا ملحق شود. ژنرال به او گفته بود: شما خیلی دیر آمده اید، اینجا چیزی باقی نمانده است. بعد از مرگ سوکران چه در آنجا مانده بود کمتر از هیچ بود. این حرفی بود که ژنرال به ناپیرسکی گفت و این حرفی بود که ناپیرسکی در سفرنامه‌اش نوشت و 180 سال بعد یک شاعر بزرگ نیو گرانادایی آن را به تاریخ بازگرداند. ناپیرسکی با کشتی شانون آمده بود. ناخدای کشتی او را تا خانه ژنرال همراهی کرده بود و ژنرال به هر دوی آنها گفت آرزو دارد به اروپا برود، اما هیچ یک از آن دو نتوانست نشانه ای از تمایل واقعی به سفر در او بیابد. از آنجا که قرار بود کشتی بادبانی قبل از عزیمت به کینگستون توقف کوتاهی در لاگوایرا داشته باشد و بعد به کارتاخنا برگردد، ژنرال نامه‌ای به کارگزار ونزوئلایی خود در مذاکرات مربوط به معادن آروا فرستاد و امیدوار بود که او هنگام بازگشت کشتی مقداری پول برایش بفرستد، اما کشتی بادبانی بدون جواب برگشت و این انقدر ژنرال را دل سرد کرد که کسی به این فکر نیفتاد تا از او بپرسد می رود یا نه. هیچ خبر دلگرم کنندهی به گوش نمی رسید. خوزه پالاسیوس هم مراقب بود تا اخبار دریافتی را ناگوارتر نکند و تا حد امکان آنها را از ژنرال مخفی سازد، چیزی که افسران همراه ژنرال را نگران کرده بود و آنها این راز را از ژنرال پنهان می کردند تا رنجش هایش را کامل نکنند، این بود که اسواران و سربازان گارد بذرهای آتشید سوزاک ریشه‌کن نشدنی را انتشار می دادند. ماجرا وقتی آغاز شد که دو زن در هوندا شبهای خود را با تمامی افراد پادگان سر کردند و سربازان به هر جا که می رفتند این آلودگی را با هرزگی های خود انتشار می دادند. در آن موقع با وجود انواع درمان های علمی و جادوگرانهی که آزمودند هیچ سربازی جان سالم به در نبرد. اقداماتی که خوزه پالاسیوس برای حفاظت از اربابش در مقابل تلخی‌های غیر ضروری به عمل می‌آورد، عاری از خطا نبودند. یک شب یادداشتی بی عنوان دست به دست شد و هیچ کس نفهمید چگونه به ننوی ژنرال رسید. ژنرال یادداشت را به فاصله یک دست از چشمهایش گرفت و بدون عینک خواند و سپس آن را در میان انگشت‌هایش آنقدر روی شعله شمع نگه داشت تا سوخت. یادداشت را خوزفا ساگراریو نوشته بود. او روز دوشنبه همراه شوهر و فرزندانش در سر راه خود به مونپوکس به آنجا رسیده بود. آنها چون شنیده بودند ژنرال معزول شده و می‌خواهد کشور را ترک کند، تشویق شده بودند که برگردند. ژنرال هرگز فاش نکرد مضمون پیام چه بود، اما نشانه های بیقراری عمیقی را در طول شب از خود نشان داد و سحرگاهان پیشنهاد آشتی برای ساگراریو فرستاد. زن تسلیم التماس های او نشد و بدون لحظه ای تردید طبق برنامه به سفرش ادامه داد. همانطور که به خوزه پالاسیوس گفت، تنها انگیزش این بود که آشتی کردن با مردی که گمان می کرد مرده باشد بی‌معنی به نظر می رسید. در آن هفته با خبر شدند جنگ شخصی مانوئل لاساینز برای بازگرداندن ژنرال در سانتافه ده بوگوتا آغاز شده است. وزیر کشور در تلاش برای غیر ممکن کردن زندگی مانوئلا از او خواسته بود آرشیوهایی را که در اختیار داشت تحویل بدهد. او قبول نکرد و پیکاری تحریک‌آمیز راه انداخت که دولت را دیوانه کرد. به همراه دو تن از زنهای برده جنگ جویش به رسوایی‌های دامن زد. جزوه‌هایی در ستایش ژنرال منتشر ساخت و شعارهایی را که با زغال علیه ژنرال روی دیوارهای شهر نوشته بودند پاک کرد. همه خبر داشتند که او با اونیفرم سرهنگی وارد پادگان ها می شود و به یک اندازه برای شرکت در جشنهای سربازان و توطئه های افسران آمادگی دارد. جدیترین شایعه این بود که او درست زیر گوش اردنتا قیام مسلحانه ای را برای بازگرداندن قدرت مطلق ژنرال پیش میبرد. به سختی میشد باور کرد که ژنرال نیروی انجام چنین کار خطیری را داشته باشد. تبهای شبانش مدام پیوسته تر و صرفه هایش جانگداز میشدند. خوزه پالاسیوس یک روز صبح شنید که ژنرال داد میزند مادر این مملکتو! او که از اظهار شگفتی جنرال در سرزنش افسرانش به علت بیان این عبارات هراسان شده بود، به سرعت داخل اتاق خواب شد و جنرال را دید که صورتش غرق خون است. جنرال صورتش را موقع اصلاح بریده بود و بیش از آن که از این حادثه ناگوار خشمگین شود، از بی دست و پایی خودش خشمگین بود. سرهنگ ویلسون فوراً داروگر را خبر کرد و او که دید جنرال سخت ناامیده است، خواست با چند قطره داروی ضد دلدرد آرامش کند. جنرال فوراً جلویش را گرفت و گفت: بگذار همینطور که هستم باشم. ناامیدی رستگاری نفرین شدگان است. خواهرش ماریا آنتونیا از کاراکاس برایش نوشته بود: همه از این که تو قبول نمی کنی برگردی و این اوضاع آشفته را سر و سامان بدهی شکایت دارند. کشیش های روستایی تصمیم گرفته بودند از او حمایت کنند. فرار از ارتش را نمی شد مهار کرد و کوها پر از مردان مسلحی بودند که هیچ کس را جز او نمی خواستند. خواهرش نوشته بود: این مجلس رقص دیوانگانیست که حتی بعد از این که انقلاب کرده اند نمی توانند به راه خود ادامه دهند، چون در همان حالی که دی از مردم مدتی برایش هورا می کشیدند، هر روز صبح نیمی از دیوارهای کشور پوشیده از شعارهای توهین‌آمیز می شد. در این شعارها گفته می شد که خانواده او باید تا 5 نسل قلع و قمع شوند. ضربه نهایی را کنگره ونزوئلا که در والنسیا جلسه تشکیل داده بودند وارد آورد و مذاکراتش را با تصمیم به جدایی قطعی و انتشار اعلامیه رسمی تکمیل کرد. جلسه ای حاکی از این که تا وقتی جنرال در قلمرو کولومبیا است، هیچ نوع مصالحه‌ای با نیو گرانادا و اکوادور مطرح نخواهد شد. آنچه بیشتر از این کار جنرال را دلگیر کرد این بود که یادداشت رسمی ارسالی از سانتافه ده بوگوتا را یکی از توطئه‌گران 25 سپتامبر و دشمن خونی او فرستاده بود که پرزیدنت موسکرا او را از تبعید بازگردانده بود تا به وزارت کشور برساند. جنرال گفت: باید بگویم این حادثه ای است که مرا بیش از هر حادثه ای در زندگیم متاثر کرده است. شب را صرف دیکته کردن جوابیه‌های گوناگون به منشی‌های متعددش کرد، اما خشمش به قدری تند بود که خوابش گرفت. سحرگاهان پس از خواب یا شفته به خوزه پلاسیوس گفت: روزی که من بمیرم، ناقوس‌ها به نشانه شادی در کاراکاس به صدا در خواهند آمد. این همه آن چیزی نبود که رخ داد. فرماندار ماراکایبو وقتی خبر مرگ جنرال را شنید نوشت: من عجله دارم که در انتشار خبر این حادثه بزرگ سهیم شوم که بدون شک مزایای بیشماری برای آرمان آزادی و سعادت کشور خواهد داشت. همزاد شیطان، برانگیزاننده هرج و مرج، بیدادگر ملت از زندگی دست کشیده است. این اعلامیه که در آغاز به قصد خبر کردن دولت در کاراکاس نوشته شده بود، همانند بیانیه‌های رسمی خاتمه می‌یافت. خوزه پالاسیوس در میان وحشت آن روزهای شوم، در ساعت 5 صبح تاریخ تولد جنرال را با صدای بلند برایش اعلام کرد: 24 ژوئیه، روز جشن سان کریستینای باکره و شهید. جنرال چشمایش را باز کرد تا یک بار دیگر از وجود خودش، انسان برگزیده بخت بد، آگاه شد. رسم جنرال این بود که نه تولد خودش بلکه تولد قدیسش را جشن می گرفت. در تقویم کاتولیکی قدیسان از 11 سیمون نام برده شده بود و ژنرال ترجیح می‌داد از آن سیمونی نام گرفته باشد که مسیح را یاری داد تا صلیبش را بر دوش بکشد، اما سرنوشت نام سیمون دیگری را بر او نهاد که حواری و واعظ مصر و حبشه بود و ذکرانش 28 اکتبر است. یک بار در چنین تاریخی در جشن سانتافه د بوگوتا از او با تاجی از گل تجلیل کردند. او تاج گل را با شوخ طبعی برداشت و با تمام نفرتش روی سر ژنرال سانتاندر گذاشت که او نیز آن را بی هیچ تغییر حالتی پذیرفت. اما ژنرال سنش را بدون توجه به اسمش از روزی که به دنیا آمده بود محاسبه می کرد. عدد 47 اهمیت خاصی برایش داشت، زیرا در روز 24 ژوئیه سال قبل در میان خبرهای بد که از در و دیوار میبارید و هذیان ناشی از تبهای مهلکش، بر اثر احساسی غریزی بر خود لرزیده بود. او که هیچگاه درست بودن این احساسهای غریزی را نپذیرفت. پیام کاملا روشن بود. اگر می توانست تا سالگرد بعدی تولدش زنده بماند، آن وقت هیچ مرگی نمی توانست او را بکشد. اعجاز آن الهام غیبی نیرویی بود که او را تا این لحظه و برخلاف هر منطقی زنده نگه داشته بود. زمزمه کنان گفت:
مرده شورت ببرد مرد، 47 سال گذشت و من هنوز زندم.
بعد بلند شد و توی ننو نشست. نیرویش را باز یافته بود و قلبش سرشار از این اطمینان شگفت‌انگیز شده بود که از هر چشم زخمی در امان است. او بریسینیو مندز سلسله جنبان کسانی را که می‌خواستند به ونزوئلا بروند و در راه تمامیت کولومبیا بجنگند صدا کرد و از طریق او به افسرانش اعلام کرد به مناسبت روز تولد خواستشان پذیرفته شده است. گفت:
از درجه صدفانی به بالا هر کس که میخواهد در ونزوئلا بجنگد میتواند وسایلش را ببندد.
ژنرال بریسینیو مندز اولین نفر بود. دو ژنرال دیگر، 4 سرهنگ و 8 سروان از پادگان کارتاخنا به اردوی اعزامی پیوستند. اما وقتی کارنیو قول سابق ژنرال را به یادش آورد، او به کارنیو گفت:
تو برای سرنوشتی مهمتر ذخیره شده ای.
ژنرال 2 ساعت قبل از عزیمت آنها اعلام کرد که خوز لارنسی و سیلوانیز باید با ایشان برود، چون معتقد بود که پوسیدگی حاصل از یک نواختی زندگی توجه به وضع چشمهایش را تشدید می کند. سیلوا این افتخار را نپذیرفت و گفت: این بتالت هم خودش یک جنگ، آن هم سخت ترین جنگ هاست. بنابراین اگر ژنرال دستور دیگری ندهند، من اینجا میمانم. از طرف دیگر ایتوربیده فرناندو و آندرس ایبارا اجازه پیدا نکردند به دیگران ملحق شوند. ژنرال به ایتوربیده گفت:
اگر تو از اینجا بروی به مقصد دیگری خواهی رفت.
و برای آندرس استدلال عجیبی آورد و گفت:
ژنرال دیگو ایبارا در این زمان درگیر مبارزه است و 2 برادر برای شرکت در یک جنگ خیلی زیادند.
فرناندو حتی داوطلب رفتن نشد، چون مطمئن بود همان جواب همیشگی را دریافت خواهد کرد.
آدم برای رفتن به جنگ باید کامل باشد، اما نمیتواند بگذارد 2 چشم و 2 دست راستش بدون او بروند.
او خود را با این تسلی راضی کرد که این جواب تا حدودی نوعی تشخیص نظامی است. مونتیلا بودجه سفر را همان شب که به تصویب رسید با خود آورد و در مراسم ساده‌ای شرکت کرد که ژنرال در آن با در آغوش کشیدن و گفتن چند کلمه با تک تکشان وداع گفت. آنها یکی یکی از راه‌های مختلف رفتند. بعضی‌ها راه جامائیکا را پیش گرفتند، بعضی‌ها روانه کوراساو شدند و عده‌ای به سوی گواخیرا رفتند. همگی لباس شخصی به تن داشتند و همچنان که در دوران مبارزه مخفی علیه اسپانیایی ها آموخته بودند، هیچ اسلحه یا چیز دیگری نداشتند که نشان دهنده هویتشان باشد. سحرگاهان خانه واقع در دامنه تپه لاپوپا پادگانی متروک شده بود، اما ژنرال با این امید در آنجا تاب می آورد که جنگی تازه حلقه های گل سالیان سپری شده را دوباره سبز خواهد کرد.